کیمیای وصال.
خوشا آمان که دایم در نمازن بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان
بسم الله الرحمن الرحیم و هو ولی المؤمنین. خدمت شما کیمیا طلبان وصال حضرت دوست سلام عرض میکنیم و امیدواریم که در پناه عنایات ربوبی در طی طریق سلوک موفق باشید. با بحثی دیگر از حکیم وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی میهمان لحظات گرانقدر جمعه شب شما هستیم. در برنامه‌های گذشته استاد بزرگوار به تجلی اسم غفور بر سالک الله اشاره کردند و مراتب ظهور این اسم در وجود سالک را توضیح دادند. استاد آنگاه در شرح آیات قرآن توضیح دادند که تجلی اسم غفور حضرت حق برای معصومین صلوات الله علیهم اجمعین با توجه به اسمت آن بزرگواران برای ما قابل تصور نیست. با توجه به اینکه قرآن به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز دستور به استغفار می‌دهد، به نظر می‌رسد تجلی ربوبی در اسم غفور نهایتی ندارد. در این برنامه استاد پس از ذکر مقدمه‌ای در باب تجلی اسما و صفات بر سالک و فرق آن با تجلی اسما و صفات در وجود سالک، جایگاه انسان را در نظام وجود و طریقه رسیدن به آن مقام توضیح می‌دهند. استاد در این برنامه بیان می‌کنند که تجلی هر اسم اثر خاص خود را دارد و من باب مثال به حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام اشاره می‌کنند و مستند به آیات کریمه آثار تجلی برخی اسماء حق را در وجود آن بزرگوار بیان می‌کنند. با هم می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
از تجلیاتی که برای سالک پیش میاد، از منازلی که سالک در این منازل هست، تجلیات در یک تقسیم کلی به دو صورت تقسیم می شود. می شود به دو صورت تقسیم کرد. یکی تجلیات ربوبیت با صفات و اسمائش برای سالک، برای تعذیب سالک و تربیت سالک و سیر دادن و حرکت دادن رو به سوی مقصد. و یکی هم تجلیاتی بود از ربوبیت با صفات و اسمائش در وجود سالک، نه برای سالک. قسمت اول را تا حدودی که به یک بیان کلی عرض کردیم توضیح دادیم و به قسمت دوم از این جلسه می‌پردازیم انشاءالله و تا حدود اینجا توضیحاتی عرض می‌کنیم، ولی باز در سطح کلی و در بیان کلی. تجلیات ربوبیت در وجود سالک، یعنی تجلیات اسماء و صفات هم در وجود سال به این تعبیر باید گفت فرقی نمی کنند تجلیات ربوبیت با اسماء و صفات یا تجلیات اسماء و صفات ربوبی در وجود سالک و در قلب و در روح بود. این از اول به این لحاظ از اون تجلیات به معنی اول از این نظر فرق می کند که در اینجا صحبت از ظهور اسماء حسنای الهی با پیدا کردن آمادگی از ناحیه سالک، ظهور اسماء و صفات الهی در وجود سالک الله است. به لحاظ اینکه کسی که در مرحله سلوک قدم گذار و صادقانه در مرحله سلوک به حرکت پرداخت، در حقیقت مسیری را در پیش گرفته که وجوب را، حجاب ها را که روی حقیقت هر انسانی را که در عالم ماده قرار گرفته است، اون حجاب ها را به تدریج با حرکت و با سیر و با سلوک کنار بزند. سالک اگر صادق باشد، اگر در حرکت باشد، حجاب ها را از روح خودش و یا از قلب خودش، از وجود خودش کنار بزند بی تناسب حرکتش. اصلا حرکت عبودی یعنی حجاب ها را کنار زدن، سیر الالله یعنی وجوب را کنار زدن، فاصله های بین خود و حضرت حق را از میان برداشتن. بیان دیگر تزکیه رو، تجرید رو، تطهیر رو، فرقی نمی کنه حرکت و سیر به این معناست. فلذا هر اندازه که حرکت باشد و سیر باشد، سیر عبودی به معنی سعی کلمه باشد، به همون اندازه حجاب ها از روح و قلب کنار رفته. به هر اندازه که حجاب ها کنار برود، به تناسب اون اسماء حسنای الهی در قلب سالک یا در وجود سالک الالله تجلی می کند. طبعا نتیجه می شود که تجلیات اسماء و صفات حق در وجود سالک در مراتب مختلف است، یعنی یک نسل نیست. این طور نیست که سالکین الالله را وقتی در منازل و مراحل مختلف که حساب می کنیم، همشون از لحاظ تجلیات اسماء در وجود اونها یکی باشند. نه، وقتی منزلت ها فرق می کند، تجلیات هم فرق خواهد کرد. یعنی وقتی کنار رفتن حجاب ها در وجود سالکین در مراحل مختلف تصویر می شود، قهرن تجلیات صفات هم در مراحل مختلف خواهد بود. اون کسی که در مراحل اولیه سلوک است، کمی از حجاب ها از وجود او برطرف شده، تجلیات کم است. اونی که در اواسط است بیشتر است، و اونی که در نهایات است کامل تر است. بستگی دارد به ارتفاع و وجوب از وجود انسان و از قلب سالک. این از کجا سرچشمه میگیرد؟ حالا در یک بیان دیگر این نکته را توضیح بدم که اون پایه مسئله خود در ذهن ما روشن باشد، که قدم قدم پیش بریم در مقام نتیجه گیری روشن باشد، نتیجه برای ما خوب انشاءالله دقت میکنیم. این از کجا نتیجه میگیرد؟ این موضوع که الان تا اینجا عرض کردم که با کنار رفتن وجوب از وجود انسان، اسماء حق در وجود انسان تجلی میکند، از اونجا سر میزند، از اون حقیقت نشأت میگیرد که خدای متعال انسان را خلیفه خود خلق کرده است. معنی خلیفت الله انسان همین است که انسان در اصل یعنی حقیقت انسان، روح انسان که در پشت حجاب ها قرار گرفته، اون چهره اصلی ما، حقیقت ما، حقیقت من و شما به هر انسانی، اون حقیقت ما در اصل خلیفت الله هست. و یعنی چه خلیفت الله هست؟ یعنی محل اسماء حسنا هست. یک بیان دیگر مجنای اسماء حق هست، یعنی جلوگاه، مجنا یعنی جلوگاه، مظهر اسماء و صفات حق هست در جریان آدم و در جریان حضرت آدم سلام الله علیه و مسئله ملائکه، مسئله خودیت و منیت، صحبت ها اشاراتی البته بود. اونجا دیدید که فرمودن که مسئله اسما همون اسما حسناس به انسان به آدم یعنی به هر انسان تعلیم داده شد. در قرآن اینجور است که و علم آدم الاسما کلها، خدا اونجا که ملائکه صحبت میکردن به شکل سوال مسئله مطرح کردن که خدایا ما شین و شینان و این را تو میخواهی خلیفه قرار بدهی انسان را که این فساد خواهد کرد، البته منظور شخص آدم نبود یعنی نوع انسان فساد خواهد کرد و چنین خواهد کرد و چنان خواهد کرد. و خب اول اونها بگفت به تعبیری که امامم داشتن تعبیر متوجه بودن به تقدیس و تسبیح خودشون و این یک نوع توجه به خود بود که حافظم میگوید که فرشته و ملک از عشق آنچنان که باید خبر نداشت، حقیقت هم همینه، تسبیح و تقدیس میکند اما میگوید تسبیح و تقدیس میکنم. انسان هم مانند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میشود، بالاتر از همه به تسبیح و تقدیس میپردازد اما خود را شرمندهی در مقام چی میبیند؟ در مقام عبودیت میبیند. ما عبدنا کبکر عبادته که میگوید فرق انسان کامل با فرشته یکیش این است. اون گفت نحن نسبح و نقدس، این گفت ما عبدنا که حق عبادته و ما عرفنا که حق چی؟ معرفت جسد. حالا اون نکته که امام گفته من که خود این حاصل در اینجا توضیح بده، هر صورت مسئله اینه که این یک امتیازیست که چیزم گفت که گفتم حافظم گفته اشعاری جالب دارد و نکاتی در اشعار حافظ هست که فرشته از عشق همچنان خبر که باید عشقشون ایجاب میکنن خبری از خودی نباشد، ما دامی که خبر از خود هست عشق ناقص هست یا نمیشود گفت عشق هست. حالا خیلی در اینجا ها رموز هست. به هر صورت انسان استثناءن امتیازش بر ملائکه این بود که خدا فرمود که من میدانم آنچه را که شما نمیدان، علم آدم الاسماء کلها، آدم را که خلق کرد مظهر اسماء اشترار داد و بعد در آینه وجود آدم اسماء و حسنا را ملائکه دیدن و پیبردن که بله این میتواند خلیفت الله باشد. حقیقت هر انسانی در اون پشت حجاب ها، حقیقت بنده شما و هر انسانی در پشت وجودی که دارد، در پشت وجود مظهر اسماء و حسنای خداست، یعنی جلوگاه اسماء و حسنا، همه اسماء و حسنا کلها، همه اسماء. خب این در پشت حجاب است، در پشت پرده است. من الان مظهر اسماء و حسنا هستم، شما هم همچنین، اما در پشت وجود اگر ما به راه افتادیم این حجاب را کنار زدیم که راه سلوک است و راه عبودیت است و راه برطرف کردن حجاب است، به همون اندازه که حجاب از وجود ما برطرف شده به اذن الله، به همون اندازه اون چهره یا صورت یا حقیقت اصلی ما که مظهر اسماء و حسنا خداست چی میکنه؟ بروز میکنه. یعنی به این طور گفته میشود یعنی اسماء و خدا در وجود ما متجلی میشود. سالک هرچی به راه افتاد اسماء در وجودش متجلیست. یعنی چه اسماء متجلیست؟ ما چند تا مثال بزنم که روشن میشه برادر. مثلا یکی از اسماء خدا علیم است. خب علیم است یعنی به این معنا که حقیقت انسان جلوگاه و مظهر و محل به فرمایی جلوه و ظهوریست از اسم علیم خدا. خدا علیم است به همه چیز بدون نهایت، چه دارد؟ علم دارد، آن چه دانستنیست میداند، البته علم او بی نهایت است، ولی همین اسم علیم در وجود انسان هست. چه اندازه حجاب برطرف شد این اسم علیم در وجود انسان چه خواهد کرد؟ در وجود انسان ظهور پیدا خواهد کرد، جلوه خواهد کرد. فعلیزا شما اگر این سالی که راه رفته را وارسته را از وجود خلاص شده را حساب کنید، این میداند آن چرا که دیگران نمیدانند. جهتش چیست؟ جهتش این است که اسم علیم در وجودش چی شده؟ در وجودش به اندازی که انسان البته قابلیت دارد تجلی کرده. علیم بودن خدا بی نهایت است، علیم بودن انسان بی نهایت نیست، با نهایت است، اما بالاخره در اینی که با نهایت است در مقایسه به حضرت حق جلوگاه هست که این علیم که نیست، جلوه علیم است. قهران هر چه جلوه کرد این خواهد دانست. ولی شما وقتی از احوال سالکین میشنوید، مثلا سالکین وارست از قلوب انسان ها با خبر بودن، از آینده خبر احیانا میدادن میدهن، از گذشته خبر میدهند، از باطن ها با خبرند، از احوال خصوصیات اطلاع پیدا میکنند، و سراهازا از اسرار با خبرند، عوالم برزخ را میبینند، چه عوالم را مییابند الی آخر. اینا همه مربوط به این است که وقتی اسم علیم در وجود انسان ظهور پیدا کرد، یعنی علم الهی در وجود انسان چی میکنه؟ در وجود انسان جلوه میکنه، یه پرده ها کنار میره. خدا وقتی قلب منو میداند، همین علم خدا وقتی در قلب در وجود یک سالکی پیاده شد، اون هم قلب من رو چی میکنه؟ قلب من را میدانه. معنی تجلی اسماء خدا به همه عوالم احاطه دارد. به همون اندازه که این علم خدا در وجود یک سالک ظهور پیدا کرده، به همون اندازه هم او به عوالم برزخ و عوالم دیگر وجودی که پشت پرده از برای عامه مردم اطلاع پیدا میکنه. اون که میگوید که من برزخ را میبینم، بهش را میبینم، جهنم را میبینم، یا اون خدا که خودش میفرماید که اگر شما عین بالاتر پیدا بکنید جهنم را میبینید، همین اینجا میبینید، این معنیش این است که اسم علیم خدا یا اسم صفت علیم خدا در وجود انسان وقتی تجلی پیدا کرد، علمی دارد که دیگران اون علم را چیه؟ ندارد. خیلی اسم سمیع در وجود انسان متجلی شد بیشتر. اگر من و شما الان کمی میشنویم در شرایط مخصوصی میشنویم، تا حدی محدود با این شرایط حدود خاصی میشنویم، بیش از اون را نمیشنویم از شنیدنی ها. اما اگر سمیع که از اسماء خداست در وجود انسان با کنار رفتن حجاب ها متجلی بشود، انسان میشنود آنچه را که دیگران نمیشنوند، و اونطور که خدا میشنود آن همه شنیدنی ها رو، اونها از ناحیه خدا بی نهایت هست، از ناحیه انسان که یه هرچه باشد با نهایت هست. اونم باز از خداست، اون از خودش هست، این از خداست، این فقیر الالله هست، هرچه باشد در هر مکان باشد فقر محض است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سرآمد همه موجودات، همه مخلوقات و مظهر همه اسماء حسنا و مظهر اسم جمع حق است، قدر الله است. اگر خدا نخواد، نه وجودی دارد، نه کمالی دارد، نه حسابی دارد، نه کتابی دارد. او باید درست وابسته به اوست، اما او از خودش هست. خب این ها رو چند تا مثال بکرز کرد برای اینکه این موضوع را حالا من با بیان کلی پیش میروم، بعدها انشاءالله که تجلیات، این تجلیات در وجود سالک وقتی به بروز و ظهور رسید، چگونه مسئله مشاهدات و مکاشفات از همین ناحیه خواهد آمد به بروز میرسد، اونها را توضیح سلام و رحمت الله توضیح بعدا انشاءالله توضیح خواهم. یاد عرض کنم که اینجا در برای تکمیل بحث که این حقیقت برای ما روشن باشد، من به قسمتی از آیات و به قطعاتی از بعضی از دعاها در خصوص تجلیات اسماء خدا در وجود انسانها اشاره می کنم. مطلب کلش اول جا بیفته برای ما، و بعد هم در آینده انشاءالله به چگونگی این تجلیات در وجود سالکین الالله و اینکه به دنبالش چگونه مسئله مشاهدات و مکاشفات که اثر این قبیل تجلیات از پیش می آید و در باب مشاهدات و مکاشفات مطالب انشاءالله یه خدا خاص از ما. در آیات اونان وقتی ما دقت می کنیم و همچنین در دعاهایی که وارد شده و در روایاتی که اشاراتی دارد، در مجموع همین حقیقت را ما در خصوص انبیا سلام الله علیه مجمعین و همچنین اگر در اشارات روایات و دعاهای سابق کنیم در خصوص حضرات ائمه صلوات الله و سلام علیه مجمعین میگم. قرآن اگر ما در آیاتش دقت بکنیم، انبیا را خود حضرات انبیا، البته در مراتب مختلف که انبیا برای خودشون داشتند، انبیا فضیلت دارند، بعضی بر بعضی دیگر مقامات منازلشون یکی نیست. خب این سری بیان قرآن است. وقتی که در جریانات انبیا دقت می‌کنیم می‌بینیم اشاره دارد، اشارت‌ها دارد، چون تا اهلش باید بفهمند که اینها مظهر یا مجلا یا جلوه‌گاه اسماء خدا بودند، که بعضی از مسائل را خدا از اونها که نقل می‌کنه اونها از آثار همون تجلیات صفات خدا در وجود اونها بوده است. خوب انشاءالله دقت می‌کنید. مثلا از باب مثال، خب از باب مثال در خصوص حضرت سلیمان هست که سلیمان امر میکرد بادها به همون جا که میخواستن بادها چی میکردن؟ حرکت میکردن. خب این امر میکرد، این سری قرآن است، سری قرآن است، 81 انبیا. ولی سلیمان الریح آصفتن تجری به امر الی الارض التی بارکنا فیها و کننا بکل شیء آخر. ما برای سلیمان مسخر کردیم باد را که به امر او تجری، باد در جریان بود به امر او، به خواست او، با اراده او، به اون عرضی که زمینی که منظور نظر است. حالا صحبت در این تجری به امره، ما برای سلیمان مسخر کردیم باد را که جریان پیدا میکرد به امر او. آیا این حاکی از این نیست که سلیمان سلام الله علیه مظهر برای اسمی بوده که اون اسم وقتی در وجود کسی تجلی می کند اراده او در عالم وجود در حد خودش نافذ می گردد؟ دقت می کنید، یکی از اسباب خدا این است که فعالون چی؟ فعالون دمایش شد هرچرا اراده کرد. این نما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اسمی از اسماء خدا، من و شما ارادمون در خارج از بدن خودمون، در بدن خودمون هم محدود است. مثلا من میتونم دستم برم بالا بیارم، اونم اندازه خدا خواسته و ما دامش خواسته، فرض رفت نفاسون هم نیست. البته این خواست و نخواست خدا همه جا هست، برای همه هست. گفتم فرق رسم مسئله از نهای خداست، از شوهیدان پیغمبر باشد، سلیمان باشد، هر کی باشد، بنده باشم، شما باشد، اراده بالا باشد، پایین باشد، هر چی باشد، ما دامی که لحظه برسه اون میخواد هست و اون نخواست چیه؟ نیست. از اختلال پیش آمد ما نام شویم اختلال، دیگه دست در اختیار من و شما نیست اراده بکنیم، دست در تحت اختیار ما باشد نیست. این اراده را خدا در شرات خاص میدهد و نخواست نمیده. در صورت اراده من فقط در بدنم در حدود معین حاکمه، اما در خارج از وجود خودم اراده بکنم این باد اینجور جریان پیدا کنم، اون یکی اونجور باشد، خارج از وجود خودمون در نظام وجود اراده بکنم، ارادم نافذ باشم، نافذ باشد، نوعی شباهت داشته باشد، نوعی میگه ما نمیگیم خدا را تشبیه نمی کنیم به خلقش و خلق فقیرش را به خودش، نه، میگیم مثلا تجلیات، صحبت از این است که تابشی از اسماء او در وجود انسان باشد. اونجور که خدا هجر خاص بشود در حد محدود انسان هم اینطور باشد، اراده کرد باد به کجا حرکت بکنه، این اراده او درست باد را تحت سیطره قرار بدهد، شبیه یک نوع، شبیه تحت سیطره اراده حق بودن باد. دقت میکنید این تجل آثار اثر تجلیه احتمال دارد اسم همون فعالون لمایشا باشد، نمیتونیم مشخصا بگیم کدوم اسم بوده، احتمال دارد این اسم باشد. هرچه هست اسمی در وجود سلیمان بوده سلام الله علیه، او مظهر اسمی بوده که به برکت اون اسم یا به برکت تجلی اون اسم در وجودش ارادش در باد نافذ بود، در شیاطین نافذ بود، در جین نافذ بود، اصلا مرچه لایم بقی در همش در حیوانات نافذ بود. این اسمی در وجودش بود که همه حیوانات مسخر او بودن، جین مسخرش بودن، شیاطین مسخرش بودن. حبلی ملکن لایم بقی لأحد من بعده، به من ملکی بده که به اصطلاح کسی اون ملک را هیچ وقت چیه نخواهد داشت. خود سلیمان گفت اسمی بود در وجود سلیمان که این ملک را به به دنبالش میاد و تأمل کنید، آنچه که اراده میکرد میشد همه چیز مسخر او شده بود، در واقع همه چیز مسخر چی بود؟ مسخر اون اسم بود که در وجود چی بود؟ در وجود سلیمان سلام الله بود. همه چیز مسخر حقن، اسم حقن، به این اسم حقن مظهرش سلیمان بود، اون اسم همه چیز بود. البته در حدی که سلیمان در وجودش میتوانست این اسم تجلی باشد، نه بی نهایت. بی نهایتش محسوس خود حضرت حق است. ببینید حالا این که آیه را خوندم، در تایید این آیه که من این آیه را عکس معنی نکردم، میروم سراغ آیه. من اینجور تفسیر کردم آیه را، اما میرویم شاهدی هم به شما عرض بکنیم که خوب روشن بشه تفسیری که عرض کردم تفسیر انشاءالله نابجایی نیست. اینکه میگوید تو قرآن فقط میگوید ما سلیمان مسخر کردیم باد را تجری به امره، به امره و جریان. این معلوم است که اسم مجلا بودن برای اسم تجلی، اسم خاص است. حالا برای آنکه کاملا تایید بشه، به قطعی از دعایی که در شبهای عرفه و در شبهای جمعه تاکید شده خونده میشه، انشاءالله این دعا را حالا بعد از این من بیاتون انداختم میخوان، اما فکر میکنم فقط یک شب جمعه بخوان بعدش دیگه فراموش بشه. عرض کنم که این دعا را میخوانید درش هم تدبر بکنید، از اون دعاهای عجیب شب عرفه مصحبت و در شب حاجب، در اعمال مخصوص عرفه و شب عرفه در مفاتیح نگاه میکنید، اونجا هست این دعا، منتها توصیه شده که این را در شب حاجب هم خونده بشه. اللهم یا شهاده کل نجوا اینجور شروع شده بشه. اونجا هست که در یک قطعه از اون دعا اینه، یکی از خدا میخواد با اسمش، میگه و به اسم که لذی دعا که به سلیمان فوهبت له ملکا لا ینبغی لأحد من بعده انک انت الوهاب. خدایا از تو میخواهم با اون اسمت که دعا که به سلیمان، با اون اسمت سلیمان تو را خواست، دعا کرد به تو متوجه شد، فوهبت له، پس بخشیدی برای سلیمان ملک لایم بقیل احد من بعده، ملکی که دیگه به کسی اون ملک را بعد از سلیمان نداری سزاوار بست. این نکه انتل وحاب، توی وحاب. حالا بعضی ها خواستن میگن که این اسم وحاب بوده و سلیمان سلام الله علیه خدا را با اسم چی یاد کرد؟ با اسم وحاب. اما به قول مسنوی بله اسم وحاب را من هم میگم. این دفعه نسبی چی میگه؟ سلیمان میگه این وحاب باید در وجود متجلی بشه. برای بحثش نیست که ترجمه کنیم، مسئله است که اسمی از حالا ندارم وحاب است یا نه، ولی هرچه هست اسمی در وجود سلیمان بوده که با بر اثر اون اسم اون که براش مسخر بود چه بود؟ مسخر بود. این آیه و اون هم قطعی از دعا که براش بود.
دوستان همراه، بحث این برنامه استاد شجاعی را شنیدیم.